آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. یا لطیف به نام تو آغاز میکنیم. سلام، با 224مین برنامه که ساعت صفر در خدمت شما همراهان هستیم. هزینه هر تحقیق و تفحص در مجلس چقدر است؟ تحقیق و تفحص یکی از مهمترین و اصلی ترین ابزاریه که مجلس شورای اسلامی برای صیانت از حقوق مردم در اختیار داره. بر این اساس برابر اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور رو داره. حالا فکر میکنید هزینه هر تحقیق و تفحص چقدر تموم میشه؟ گفته ها حاکی از اینه که هزینه که تحقیق و تفحص ها بسته به حجم کار از 100 میلیون تومان شروع میشه و گاهی به 200 میلیون تومان هم میرسه. یکی از نمایندگان گفته چون کارشناسان از بیرون مجلس برای این مسئله دعوت میشن، باید همه که مسائل از حق و ذمه تا عیاب و ذهاب و هزینه ها که نوشتاری رو هم در نظر گرفت و هر چقدر زمان این تحقیق و تفحص طولانی بشه، هزینه هاش هم افزایش پیدا میکنه. و جالبتر این که اگر این پرونده که تحقیق و تفحص در دوره که 4 ساله که مجلس به نتیجه نرسه، برای که شروع دوباره که پرونده در مجلس بعد، کار باید از اول شروع بشه. رسیدگی به پرونده های بزرگ تخلف در کما. باز هم ماجرای پرونده های تحقیق و تفحص، اما خبر جدیدی در کار نیست. انتظار هنوز ادامه داره. سرنوشت پرونده های تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کماست. 2 ساله که 30,000 صفحه سند علیه مدیریت سابق بنیاد شهید از سال 92 در بهارستان خاک میخوره و 6 سال از زمانی که پرونده که تحقیق و تفحص تخلف در واگذاری شرکت مخابرات به قوه قضاییه ارجاع شده میگذره و کاریم از دست نمایندگان ساخته نیست. پرونده اول موافقت رئیس مجلس رو میخواد و پرونده دوم اقدام دستگاه قضایی رو. تفاوت روایت ها درباره که ابعاد فساد در بنیاد شهید دولت سابق از زمین تا آسمونه. از یه طرف رئیس سابق بنیاد شهید هر اتهامی رو رد میکنه و از طرف دیگه یکی از نمایندگان مجلس میگه فساد در بنیاد شهید دوره احمدی نژاد به حدیه که افشای اون مردم رو شوکه میکنه و ما همچنان در سکوت بیخبری منتظر روشن شدن حقیقت تمام این ماجراها هستیم. تجارت مرگ در باشگاه‌های بدنسازی. مافیای دارو یکی از اون مافیای که خاموش و پرقدرتیه که هر کاری دلش بخواد میکنه و کسی هم جلودارشون نیست. مدت قبل مهراب فاطمی، قهرمان مسابقات قوی‌ترین مردان ایران، از وجود مافیای دارو در بدنسازی و مصرف بی‌رویه استروئید و هورمون و آمپول خبر داد و گفت از روزی که در این رشته مشغول به فعالیتم، با چشمای خودم شاهد مرگ 8-9 نفر از ورزشکاران این رشته به خاطر مصرف استروئید و زدن آمپول‌های مختلف بودم. متاسفانه این آمار در باشگاه‌های بدنسازی رو به رشده. این ورزشکار در خصوص فعالیت‌های این مافیا گفته متأسفانه این افراد داروها که تاریخ گذشته را از اروپا به دبی می‌برند و اونجا تاریخ جدید روشون می‌زنند و بعد وارد کشور می‌کنند، به طوری که 99% پروتئین و آمینویی که از دبی وارد ایران میشه تاریخ مصرفشون گذشته. بند قاچاق رو از هر جا میگیری از یه جای دیگه در میره. یکی نیست بیاد جلوی اینا رو بگیره که راحت دارن جوانای مردم رو به دام مرگ می‌سپارند. سرنوشت نامعلوم فراکسیون امید. بیشتر خبرها که امروز ما در بهارستان دور میزنه. این هفته قراره بعد از چند بار تعویق بالاخره تکلیف فراکسیون امید معلوم بشه. گفته شده دو دیدگاه برای ادامه کار فراکسیون امید وجود داره. یکی تغییر اسم این فراکسیون به فراکسیون امید و حامیان دولته که احتمال داده شده با ورود افرادی مثل بهروز نعمتی و دیگر چهره‌های اعتدالی مجلس این فراکسیون تبدیل به فراکسیون اکثریت مجلس بشه و دیدگاه دوم اینه که با خروج چهره‌های میانه‌رو یک فراکسیون 80 تا 100 نفری از نمایندگان ششدانگ اصلاح طلب مجلس تشکیل بشه. تمام این گمان زنی ها در حالیه که خانم جلودارزاده نماینده که مردم تهران معتقده
هست که فراکسیون امید در حال تجزیه است و ممکنه که فراکسیون جدیدی که شکل میگیره یه سری از افرادی که اسمشون قبل از انتخابات تو لیست انتخاباتی فراکسیون امید بوده جدا بشن. این رو شما هم چیزی رو شنیدید یا وجود داره؟ و اگه وجود داره بفرمایید که مثلا به چه شکلی خواهد بود؟
نه من تراکیز نشدم. ممکنه حالا بعضی از افراد هم که شما رو بخوان که مثلا با فراکسیون های دیگه همکاری کنن، ولی فراکسیون امید هفته گذشته جلسه داشت، همه افراد بودن، برنامه ریزی از برای کار و فعالیت و شورای مرکزی تشکیل شد، کمیته های تخصصی تشکیل شده و مناظر انشاءالله تو بخش کارشناسی و تخصصی فعالیت خودش رو انجام داده شد.
خب با این پاسخ داستان مهیج‌تر شد. حالا باید ببینیم بالاخره چه اتفاقی میفته. انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور: با دلسوزان روحانی موافقم. تیم رسانه که دولت ضعیف است و باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد. محمد حقانی عضو شورای شهر تهران: در شهرداری پرداخت‌های حاشیه‌ای وجود دارد که در فیش‌ها نمی‌آید. آنهایی که بخواهند سوء استفاده کنند می‌دانند چه کار کنند که به نام خودشان یا همسرشان چیزی ثبت نشود. نعمت احمدی حقوقدان: ظاهراً برخی پرونده‌های سنگین دولت احمدی نژاد را مثل دکل‌های گم شده فراموش کرده‌اند. دولت قبل اصلاً چیزی باقی نگذاشته که حالا اختلاسی بخواهد صورت بگیرد. علامت سوال: چرا شمال؟ چرا 21 ساعت؟ چی باعث میشه که در تعطیلات عید فطر مردم برای رسیدن به شهرهای شمالی مسیر 3-4 ساعته رو 21 ساعت طی کنند؟ آیا خستگی، بی‌حوصلگی، گرمای زیاد، هدر رفتن سوخت و ترافیک‌های که طولانی، بالا رفتن احتمال تصادف و حادثه برای اینکه از خیر این سفرهای پرمشقت بگذریم کافی نیست؟ یعنی اینقدر مرخصی کارمنده تو سال و حوصله افرادی که شغل آزاد دارند کمه که حاضرند این مشکلات رو به جون بخرن و تن به این سفرها بدن؟ حالا چرا شمال؟ آیا در بین شهرهای ایران فقط شهرهای شمالی جاذبه های گردشگری دارند؟ آیا سفر به شمال یک مد کهنه و نخنما شده نیست؟ آیا تقسیم بار سفرها به شهرهای دیگه راه فرار از این شلوغی و این همه مخاطره نیست؟ چرا ما اینقدر سخت مشکلاتمون رو درک و اینقدر دیر به فکر چاره میافتیم؟ شما را به دستان مهربان خداوند لطیف می سپاریم. خدا نگهدار.